بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. یه بخشی از تطبیق کتاب از جلسه قبل باقی مونده بود که ابتدا این قسمت رو میخونیم. ثم یذهب فی طریقه متمیزا عن الحیوان بقوت العقل التي لا حد لها فیدیر بها دفة مدرکاته و یمیز الصحیح منها عن الفاسد و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات و یقیس بعضها علی بعض و ینتقل من معلوم الی آخر و یستنتج و یحکم. بعد از این که انسان اون مراحل سگانه رو طی کرد، در طریق خودش در حالی که از حیوان جدا شده ادامه میده به وسیله قوه عقلی که هیچ حد و مرزی نداره. قوای قبلی محدودیت داشت، هم قوه حسی هم خیالی و هم وهمی، اما قوه عقل دیگه محدودیتی نداره. لذا می فرمان قوه عقلی که حد و مرزی براش نیست. حالا به توسط قوه عقل چه کارهایی انجام میده؟ فیودی رو باها دفت مدرکاته، به توسط این قوه عقل همه مدرکات خودش رو، همه معلومات خودش رو میتونه بررسی بکنه و صحیح این معلومات رو، درست این معلومات رو از نادرستش جدا بکنه. و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات. یکی از کارهای مهمی که توسط قوه عقل میتونه انسان انجام بده که تا قبل از این و توسط قوای قبلی ممکن نبود، انتزاع معانی کلی از جزئیاته. عرض کردیم که ما توسط حواس خودمون فقط جزئیات رو میتونیم درک بکنیم، یعنی این انسان خاص رو، احمد، علی، افراد خاص انسانی رو میتونیم ادراک بکنیم به توسط حواس، یا اشیاء خاص رو. هرچه که ما در اطراف خودمون توسط حواس ادراک میکنیم معانی جزئی هستن، یعنی بر بیش از یک فرد صادق نیستند. اما قوه عقل این توانایی رو داره که از همین جزئیات معنای کلی انتزاع بکنه، یعنی با دیدن افراد انسانی، با دیدن اشخاص انسانی معنای کلی انسان رو انتزاع بکنه. و این تنها در اختیار قوی عقله. قوای قبلی نمیتونستن یه همچین کاری رو انجام بدن. لذا میفرماد که وینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات، معانی کلی رو از جزئیات انتزاع میکنه. بعد که این معانی رو انتزاع کرد، حالا اینها رو با همدیگه مقایسه میکنه و یقیس و بعضها علی بعض، بعضی از اینها رو با بعض دیگه مقایسه میکنه. وینتقل من معلوم الی آخر، از یک معلومی که در نزدش هست، از چیزی که بهش علم پیدا کرده به معلوم دیگری منتقل میشه، که سیر فکر همینه. و اساسا فکر یعنی همین که شما از معلوماتی که دارید به معلوماتی که الان برای شما مجهوله برسید، یعنی از معلوماتی که از قبل دارید توسط عقل و توسط عملیات فکری به معلومات جدید برسید، یعنی مجهولاتی که براتون وجود داره اینها رو کشف بکنید. و یستنتج، استنتاج میکنه. استنتاج در حقیقت همون کار فکر هست که از یک سری مقدمات به یک سری به یک نتیجه جدید میرسه و حکم میکنه. خب اینها کارهایی است که تنها توسط قوه عقل انجام میگیره. و هذا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاكمل الذي كان به الانسان انسانا. این علمی که به توسط این قوه برای انسان حاصل میشه کامل ترین علمی است که به وسیله این علم انسان انسان میشه. چون گفتیم مایز و فارق ما بین حیوان و انسان در همین مرحله است. اینجا بود که حیوان از انسان جدا میشد. بنابراین انسانیت انسان به این علومش بستگی داره که توسط قوه عقل ادراک میشه. لذا میفرمان که این علمی که به توسط این قوه برای انسان حاصل میشه کامل ترین علمه، که انسانیت انسان هم در گرو همین علمه. خب حالا کار منطق چیه؟ کار منطق همینه که تصرفات این قوه رو تنظیم بکنه. این که گفتیم منطق برای تصحیح فکر هست یعنی همینجا، یعنی این فکری که به توسط قوه عقل میخواد صورت بگیره و میخوایم از معلوماتی که داریم به معلومات جدید برسیم، منطق برای تصحیح این مسیر فکر هستش. و علم المنطق وضع لعجل تنظیم تصرفات هذه القوه. علم منطق وضع شده برای اینکه تصرفات این قوه یعنی قوه عقل رو تنظیم بکنه. چرا؟ خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها، تا اینکه نگذاره که وهم و خیال احیاناً بر این قوه و تصرفات این قوه تأثیر بگذاره. برای جلوگیری از اینکه قوای وهم و خیال تأثیر بگذارن بر این قوه و باعث بشن که این قوه راه درست رو طی نکنه، علم منطق میاد و راه درست رو نشونه انسان میده تا مسیر درست فکر رو بتونه طی بکنه. خب بعد از اینکه مراحل علم رو عنوان کردند که در ابتدا هم گفتن به عنوان مقدمی برای تعریف علم که در آینده میاد، حالا یه تعریفی رو از علم ارائه میدن. میفرمان که علم یا ادراک این هست که صورت اشیا در نفس انسان نقش ببنده. البته توجه دارید که علمی که در اینجا تعریف میشه علم حصولی هست که جلسه قبل توضیح دادیم. علم حصولی عبارت از این هست که صور اشیا در نفس انسان، در ذهن انسان منطبع بشه، نقش ببنده. ذهن رو اگر که به یک لوح و تابلوی خالی تشبیه بکنیم، پس از علم و ادراک این لوح خالی با صورت اشیایی که بهش علم پیدا شده منقوش میشه، شبیه آینه‌ای که صورت اشیا رو به خودش میگیره، صورت اشیا در آینه منعکس میشه. ذهن و نفس ما شبیه آینه عمل میکنه، گویا صور اشیا در آینه ذهن ما منعکس میشه و وقتی که این صورت در آینه ذهن منعکس شد، اینجاست که ما میگیم علم پیدا کردیم. نفس ما واجد حالت جدیدی میشه که به این حالت جدید علم گفته میشه. بنابراین علم رو اینجور تعریف کردند که علم عبارت است از حضور صورت شی در نزد عقل. تعریف العلم: ان الادراک او العلم انما هو انتباع صور الاشیاء فی نفسک. ادراک یا علم همانا نقش بستن صور اشیاء در نفس شماست، در ذهن شماست، در عقل شماست. ولا فرق بین مدرکات که فی جمیع مراتبها، فرقی هم نیست بین معلومات و مدرکات شما، اون چی که درک میکنید در همه مراتبش، در همه مراتب چارگانی که عنوان کردند در بحث قبل، در همه اینها علم عبارت از این هست که صور اشیا در نفس انسان منطبع بشه. کبان تنطبع و صور الاشیا فی المرآت، شبیه این که صورت اشیا در آینه نقش میبنده، منعکس میشه. ولی ذالک عرف العلم به انه حضور و صورت شی عند العقل. لذا علم رو این چنین تعریف کردن که علم عبارت است از حضور صورت شی در نزد عقل. بعد از این که مراتب علم، مراحل علم و تعریف علم رو ذکر کردند، به سراغ اقسام علم میرن. دو قسم کلی علم داره، یکیش تصوره و یکی تصدیق. معلومات ما به دو دسته کلی تقسیم میشه: تصورات و تصدیقات. برای اینکه تصور و تصدیق روشن بشه، با یک مثال شروع میکنن و فرق این دو رو با هم دیگه از طریق این مثال میگن. شما وقتی که مثلثی رو رسم میکنید بر صفحه کاغذ، یه تصویری از این مثلث در ذهن شما پیدا میشه. خب این تصویری که در ذهن شما پیدا شد، مطابق با توضیحی که همین الان دادیم، این در حقیقت علم شما رو به این مثلث تشکیل میده. این تصویری که در ذهن شماست عبارت است از علم شما به این مثلث. خب این یه تصوره، این علم از قبیل تصور هست، یه تصوری که در ذهن شما پیدا شد، هیچ حکمی هم به دنبالش نیست. شما فقط صورتی از این مثلثی که بر صفحه کاغذ رسم کردید در ذهن شما نقش بسته، حکمی بایش نیست. خب حالا به زوایای این مثلث شما نگاه میکنید. از نگاه کردن به سزاویه داخلی این مثلث، از این هم یک صورتی در ذهن شما پیدا میشه. اینم مثل صورت قبلی یه تصور تنهاست، تصور خالی، حکمی به دنبال خودش نداره. شما حکم نمی کنید که حالا این زوایا چند درجه هست یا نیست، فقط یه تصویری از مجموع این زوایا از این سه تا زاویه در ذهن شما نقش می بنده. خب تا اینجا دو تا تصور داشتیم. حالا یه امر سومی رو هم تصور بکنید. تصور بکنید که یه خط افقی رو روی صفحه کاغذ رسم می‌کنید و عمود بر اون یه خط دیگری که این خط رو قطع بکنه رسم میکنید، یعنی دو خط عمود بر هم بر صفحه کاغذ رسم میکنید. خب از این دو خطی که هم دیگه رو قطع کردند چند تا زاویه پیدا میشه، در حقیقت 4 زاویه قائمه پیدا میشه که حالا شما دو تا از اون زاویه های قائمه رو در نظر میگیرید. البته اگر خط رو ادامش بدید میشه 4 زاویه، اما اگر فقط به خط برسه و قطع بکنه میشه 2 زاویه قائمه. خب این 2 زاویه قائمه هم یه تصوری است که الان در ذهن شما پیدا میشه، میبینید که از دو خطی که هم دیگه رو به نحو عمودی قطع کردند 2 زاویه قائمه پیدا بشه میشده، تصویری از این 2 زاویه قائمه هم در ذهن شما نقش میبنده. خب حالا این تصویر جدید رو، یعنی این تصویر 2 زاویه قائمه رو با تصویری که از زوایای مثلث داشتید، از مجموع زوایای مثلث، اینو با هم دیگه مقایسش میکنید و با خودتون از خودتون سوال میکنید که آیا این دوتا با هم دیگه مساوی هستند؟ آیا مجموع اون 3 زاویه مثلث با مجموع این 2 زاویه قائمه با هم یکی هستند، یه اندازه هستند؟ سوال میکنید، هنوز حکمی ندادید، دارید فکر میکنید که آیا مساوی هستند یا نیستند، هنوز شک دارید در تساویشون. خب مادامی که شک دارید و حکمی نکردید، حکم به تساوی نکردید، باز هم این یک تصور تنهاست، یه تصور مجرده، یعنی مجرد از حکم، حکمی هنوز صورت نگرفته. پس بنابراین تا به حال ما چند تا تصور داشتیم، یه تصوری از اصل مثلث بود، یه تصوری از زوایاش بود، یه تصور از مجموع اون 2 زاویه قائمه‌ای که در اثر 2 خط عمود بر هم پیدا شد، یه تصور دیگری که مقایسه مجموع زوایای این مثلث با اون 2 زاویه قائمه بود. همه اینها تا اینجا تصور تنها بود. حالا اگر که اومدید اینجا و کسی که به هر حال با ریاضیات آشناست، با استدلال آشناست، اومد و دلیل آورد بر این که مجموعه اون 3 زاویه داخلی مثلث با این 2 زاویه قائمه که 180 درجه میشه برابر هست، چون میدونید که مجموعه زوایای مثلث 180 درجه. خب حالا اگر که خود شما یا کسی بر این تساوی دلیلی اقامه کرد، برهانی آورد، در این صورت برای شما یه حالت جدیدی پیدا میشه که با حالتهای قبلی تفاوت داره. در اینجا شما حکم میکنید به این که بله، این مجموعه زوایای مثلث با اون 2 زاویه قائمه با هم برابر هستند، دیگه شکی هم ندارید. نفس شما تصدیق میکنه، اذعان میکنه، قبول میکنه به این که واقعا این چنینه، واقعا مجموعه اون 3 زاویه با این 2 زاویه برابره. خب میبینیم که این حالت با حالتهای قبلی تفاوت داره. در اینجا نفس ما یه حکمی کرده، یه آرامش خیالی پیدا کرده به حکمی تصدیق کرده، قبول کرده یک حکمی رو. این حالت رو نامش میگذارن تصدیق. چرا؟ چون که در حقیقت ادراکی است که مستلزم این هست که نفس ما تصدیق بکنه، نفس ما قبول بکنه و حکم بکنه به اون. لذا به خاطر اینکه این ادراک جدید از اون ادراکات قبلی جدا بشه، چون که در اینجا یه حالت جدیدی هست، حالت اذعان و تصدیق نفس هست، به خاطر اینکه این از اونها جدا بشه نام این رو میگذارن تصدیق، و اون ادراکات قبلی همشون میشه تصور تنها، تصور مجرد. پس بنابراین در قالب این مثال دو نوع از علم رو توضیح دادند، یکیش تصور و یکی تصدیق. تصور اونجاییست که تنها صورتی از شی در ذهن شما نقش میبنده، اما به دنبال خودش هیچ حکمی رو نداره، یه تصور تنها. تصدیق در اونجاییست که شما حکمی رو صادر میکنید و قبول میکنید به اینکه محمولی برای موضوعی واقعا وجود داره، قبول میکنید که مجموعه زوایای این مثلث واقعا برابر با دو قائمه هست، حکم میکنید. البته این حکم همچنان که در اینجا حکم اثباتی هست، یعنی شما قبول کردید که مجموعه زوایای مثلث 180 درجه هست، در یه جای دیگری میتونه این حکم حکم سلبی هم باشه، در جایی که یک خبری مطابق واقع نیست، خبری دروغ کاذب هست. خب در اونجا هم شما تصدیق دارید، منتها تصدیق به این دارید که این حکم مطابق با واقع نیست، ولی بازم اون یه تصدیقه. به هر طرف، چه طرف اثبات و چه طرف نفی که تصدیق بکنید، هر دوش میشه تصدیق. التصور و التصدیق. اذا رسمت مثلثا تحدث فی ذهنک صورت له هی علمک بهذا المثلث. وقتی شما مثلثی رو رسم میکنید، در ذهن شما صورتی از این مثلث پیدا میشه، پدید میاد، که این صورت هیه، این صورت همون علم شما به این مثلث هست و این علم تصور نامیده میشه و یسمی هذا العلم به تصور و هو تصور مجرد لا یستتبع جزما و اعتقادا. این تصور یه تصور مجرد و خالی است که جزم و اعتقادی رو به دنبال خودش نداره. شما فقط یه صورتی از مثلث در ذهنتون پیدا شد، اما حکمی در اینجا ندارید که حالا این مثلث چه حکمی داره. اعتقاد و جزم به حکمی برای این مثلث به دنبالش نیست، تنها یک صورت خالی از مثلث. خب این یک تصور تنها. و از الى زوای المثلث تهد و سله ها ایزن صورتون فی ذهنک. وقتی که توجه پیدا می کنید به زوایای مثلث، به سزاویه داخلی مثلث که توجه پیدا می کنید، در اینجا هم تحدث لها ایزن صورتون فی ذهنک، صورتی در ذهن شما از این زوایا پیدا میشه. خب اینم یه تصور تنهاست و هیه ایزن من تصور المجرد، این دو تصور. و ازا رسمت خطن افقیین و فوقه خطن عمودیین مقاطعن له تحدث و زاویتان قائمتان فتنتقش و صورت الخطین و زاویتین فی ذهنک و هیه من التصور المجرد ایزن. هنگامی که یه خط افقی رسم می کنید و بالای اون یه خط عمودی که اون رو قطع بکنه، در اینجا هم دو زاویه قائمه پیدا میشه. بنابراین صورتی از این دو خط و از اون دو زاویه در ذهن شما نقش میبنده که این هم تصور مجردی است. باز و اذا اردت ان تقارن بین القائمتین و مجموع زوایای المثلث، هنگامی که اراده میکنید که ما بین این دو زاویه قائمه با مجموع زوایای مثلث رو مقایسه کنید، بسنجید. خب از خودتون میپرسید و تسألو فی نفسک، هل هما متساویان؟ دارید اینها رو با هم دیگه مقایسهش میکنید، میگید آیا اینا با هم مساوی هند؟ و تشکه فی تساوی هما، منتها نمیتونید همین جوری پی به تساویش ببرید، لذا شک میکنید در تساوی این دو با هم. حکم نمیکنید که اینها با هم مساوی هستند. چون که حکم نکردید، چون که این تصور شما به دنبال خودش حکم و اعتقادی رو به همراه نداره، اینم یه تصور تنهاست. تحدث و اندک صورتون لنسبت تساوی بینهما، صورتی از نسبت تساوی ما بین این دو، یعنی ما بین مجموع زوایا و دو قائمه، صورتی در ذهن شما پیدا میشه، اما چون که حکمی به دنبال خودش نداره، این هم تصور مجرده و هی من تصور المجرد ایزن. فاذا برهنت علی تساویه ما تحصل لک حالت جدیدت مغایرت للحالات السابقه و هی ادراک و کل مطابقت نسبت للواقع المستلزم لحکم نفس و اذعانها و تصدیقها بالمطابقه و هذه الحاله هی التي تسمى بالتصدیق. حالا اگر تونستید برهانی اقامه بکنید بر تساوی این دو، تساوی مجموع زوایای مثلث با اون دو قائمه، اگه برهان اقامه کردید، دلیلی اقامه کردید بر تساوی، در اینجا حالت جدیدی برای شما پیدا میشه که با حالات قبلی تفاوت داره. این حالت جدید چیه؟ این ادراک شماست از مطابقت این نسبت با واقع. مطابقت کدوم نسبت؟ نسبت تساوی ما بین این دو. در اینجا شما میابید که این نسبت با واقع مطابقت داره، یعنی واقعا مجموع زوایای مثلث با دو قائمه برابر هست. این از کجا پیدا شد؟ از این برهان و دلیلی که بر تساوی اقامه شد. خب وقتی که برهان اقامه شد و این حالت جدید پیدا شد، اینجا دیگه حکم به همراهش هست، المستلزم لحکم نفس، این ادراک مطابقت مستلزم حکم نفسه، نفس ما حکم میکنه به این که این دو با هم مساوی هن، مستلزم اذعان و قبول نفسه، مستلزم تصدیق نفسه. اینها همه عبارت اخرای هم دیگه است، شبیه هم دیگه است. به هر حال نفس ما قبول میکنه، تصدیق میکنه، اذعان میکنه به این که این دو با هم دیگه مساوی هستند. المستلزم و لحکم نفس و اذعانها و تصدیقها بالمطابقه، نفس ما قبول میکنه که این ها با هم مطابق هستند، این نسبت با واقع مطابقه و این حالت است که تصدیق نامیده میشه. خب حالا اینی که ما گفتیم طرف اثباتش بود، یعنی شما به این نتیجه رسیدی که این دو با هم مساوی هستند. حالا در یه جای دیگری شما ممکنه به این نتیجه برسید که این دو با هم مساوی نیستند، به این نتیجه برسید که این خبری که به من رسید، این خبری که من درش شک داشتم، در مطابق با واقع نیست. خب اینم یه نوع تصدیق بازم، منتها طرف سلبیشه. اینجا طرف اثباتش بود، شما دریافتید که این حکم مطابق با واقع هست، یه جایی هم در میابید که حکم مطابق با واقع نیست، کاذبه، دروغه، اونم یه نوع تصدیقه. و کذالک اذا ادرکت ان نسبت فی الخبر غیر مطابقت للواقع، اگر شما در جایی فهمیدید، ادراک کردید که نسبتی که در خبر ذکر شده این مطابق با واقع نیست، اینم یه نوع تصدیقه. فهاذا الادراک و تصدیق، اینم تصدیق هست. در اینجا یک توجهی میدن به یه نکته و اون این که تصور، ادراک، علم، اینها همه الفاظی هستند که معنای واحدی دارند. چرا؟ چون که ما تصور که میگیم یعنی چی؟ یعنی صورتی که در ذهن ما هست. ادراک یعنی چی؟ ادراک هم که بالا تعریف کردیم، ادراک و علم گفتیم همون صورتی که در نزد عقل هست. علم هم که همینه. بنابراین تصور و ادراک و علم همشون یه معنا دارن. تصدیق هم در حقیقت یه نوع تصوره، چون هم تصور و هم تصدیق هر دوشون علم بودن دیگه. یعنی ما علم رو تقسیم میکردیم به تصور و تصدیق، ادراک رو تقسیم میکردیم به تصور و تصدیق. پس تقسیم هم یه نوع علمه، یه نوع تصوره، چون گفتیم تصور و علم یه معنا دارن. تنها تصدیق یه تفاوتی داره با تصور، تنها تصور مجرد. تفاوتی که داره که الانم گفتیم اینه که به دنبال خودش حکم رو داره، اذعان نفس رو داره. این تفاوتی است که ما بین تصدیق و تصور وجود داره. و به همین خاطر هم هست که این دو رو به دو نام مختلف نامگذاری کردن. توجه بکنید، میخوام بگن که تصدیق همون تصوره، منتها یه تصور خاصیه، تصوری که به همراهش حکم هست. خب اگر تصدیق همون تصوره، چرا به این میگن تصدیق، به اون میگن تصور؟ میگن علتش اینه که تصدیق یه تصور خاصیه، تصوری است که به همراه خودش حکم رو داره. برای اینکه این تصور خاص از اون تصوری که حکم به دنبال خودش نداره جدا بشه، اسم اینو گذاشتن تصدیق. و الا هم این تصدیق و هم اون تصور هر دوشون علمن، هر دوشون صورتی هستن که در ذهن ما پیدا شده و به این معنا هر دوشون تصورن، همون تصوری که اول گفتن که تصور و علم و ادراک یه معنا داره. تنها به خاطر این که این تصدیق یک نکته اضافی درش هست که همون اذعان نفس هست، اسم اینو تصدیق گذاشتن که با اون تصور تنها اشتباه نشه. بنابراین اگر که ما تصور رو در کنار تصدیق آوردیم، خب معلوم میشه تصور چیه، تصدیق چیه. معلوم میشه تصدیق اون تصوری است که حکم به دنبال داره، تصور اون است که حکم به دنبال نداره، یعنی تصور مجرد. اما اگر یه جایی گفته شد تصور مطلق در کنار تصدیق نیومد، تصور مطلق، خب این یعنی همون معنای علم، همون معنای ادراک، همون که اولش گفتن که تصور و علم و ادراک یه معنا داره. این فقط یک تذکری بود به این که توجه بکنید که ما علم و ادراک رو میتونیم در حقیقت بگیم همون تصوره. اگر اینو گفتیم برای شما این اشتباه پیش نیاد که خب آخه تصور که در کنار تصدیق بود، چطور علم و ادراک همون تصوره، در حالی که تصدیق قسیم تصور هست. توضیح میدن که در حقیقت تصدیق یه نوع تصور هست، منتها چون که تصوری است که به دنبال خودش حکم رو داره، ما اسم اینو تصدیق گذاشیم تا با اون تصور مجرد اشتباه نشه. تنبیهون ان التصور والادراک والعلم کلها الفاظ لمعنا واحد. یادآوری: تصور، ادراک، علم، همه اینها الفاظی هستند که حاکی از یه معنا، و اون معنا هم بهوه حضور و صور الاشیاء عند العقل، حضور صور اشیاء در نزد عقل، همون معنایی که برای علم و ادراک در بالا گفتیم. بنابراین فتصدیق و ایزن تصورون، پس تصدیقم یه نوع تصوره، چون تصدیقم علم دیگه، از اقسام علمه. اما یه تصور خاصیه، یه چیز اضافه ای داره. ولکن نهو تصورون یستت به الحکمه و قناعت النفس و تصدیق ها، تصوریست که به دنبال خودش حکم رو داره، که توضیح دادیم حکم چیه، قبول نفس رو داره، نفس ما قانع میشه، قبول میکنه، تصدیق نفس رو به همراه داره. و انما لعجل تمییز بین تصور المجرد غیر المستتبع للحکم و بین تصور المستتبع له، سمی الاول تصورن و ثانی تصدیقا، تسمیت الشی باسم لازمه. این است و جز این ایست که برای اینکه ما بین تصور مجردی که حکم رو به دنبال خودش نداره، ما بین این تصور و تصوری که مستتبع حکم هست و حکم رو به دنبال خودش داره، برای اینکه این دو تصور از هم جدا بشن، تمیز داده بشن، سمی الاول تصور، اولی رو تصور نامیدن و دومی رو تصدیق. بنابراین هر چند که این تصدیق هم یه نوع تصور هست، اما چرا جداش کردن؟ به خاطر اینکه یک نکته اضافی درش هست که همون به دنبال آمدن حکم هست. به خاطر اینکه این نکته اضافی درش هست، اسم جداگانه روی این تصور خاص گذاشتن، اسمش گذاشتن تصدیق. خب حالا تصدیق رو از کجا آوردن؟ چرا اسمش گذاشتن تصدیق؟ چون که گفتیم این تصور به دنبال خودش چی داره؟ حکم داره، تصدیق داره، یعنی لازمش تصدیقه. اومدن و اسم اون لازم رو روی این ملزوم گذاشتن، تسمیت الشی باسم لازمه، شی رو به اسم لازمش نامگذاری کردند، چون این تصوری است که به همراه خودش تصدیق رو داره، لازمش تصدیقه، لازمش حکم نفس ماست، اون لازمه رو گذاشتن اسم خودش. خب این در صورتی بود که ما تصور بگیم و تصدیق. اگر گفتیم تصور و تصدیق، مراد از تصور تصور تنهاست و مراد از تصدیق تصوری است که به همراه خودش حکم رو داره. اما اذا قیل التصور المطلق، اگر یک جایی تصور با قید مطلق به کار رفت، نه در کنار تصدیق، تصور رو گفتن تصور مطلق، این قید رو آوردند. فانما یراد بهی ما یسابق العلم و الادراک فیعم کل التصورین. اگر گفته شد تصور مطلق، مراد از این تصور مطلق همون تصوری است که مساوی علم و ادراک هست، همونی که در آغاز گفتیم علم و ادراک و تصور یه معنا داره، و بنابراین فیعم کل التصورین، بنابراین اون تصور مطلق هر دو نوع تصور رو در بر میگیره. هر دو نوع تصور یعنی چی؟ یعنی هم تصور مجرد و هم تصوری که به دنبال خودش حکم رو داره. به عبارت دیگر تصور مطلق در حقیقت مساوی همون علمی است که تقسیم میشه به تصور مجرد و تصدیق. تصور مطلق در کنار علم قرار میگیره، مقسم ماست. اما این تصوری که قسیم تصدیق هست، این تصوری است که مجرد از حکمه و حکم به دنبال خودش نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.